دوازده نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید بیدارید و صدای ما رو در آخر هفته خودتون جمعه 14 تیر ماه میشنوید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها و گزارش های مربوط به ایران و جهان، از جمله مربوط به آخرین وقایع مصر. خبرهای تازه رو بشنویم با هانا کاویانی.
با سلام. گروه های اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند جمعه آینده علیه حاکمان کنونی مصر دست به تظاهرات بزنند. این در حالی است که بر پایه گزارش ها رهبران ارشد اخوان المسلمین از جمله رهبر معنوی آن محمد بدیع بازداشت شدند. گروه های اسلامگرا از هواداران خود خواستند پس از نماز جمعه برای اعتراض به برکناری دولت محمد مرسی از سوی نظامیان در تجمعی مسالمت‌آمیز در سراسر مصر شرکت کنند. درباره تازه ترین تحولات مصر در این مجله نیمه شب بسیار بیشتر خواهید شنید. پزشکان معالج نلسون ماندلا اعلام کردند که رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی در حالت زندگی موقت نباتی به سر می‌برد. بر پایه اسنادی که روز پنج شنبه از سوی دادگاهی در جوهانسبورگ منتشر شد، پزشکان به خانواده نلسون ماندلا پیشنهاد کردند که دستگاه‌های تنفسی او را خاموش کنند. این اسناد پس از یک هفته منتشر شد که پزشکان گفته بودند نلسون ماندلا در شرف مرگ است و تنها با کمک دستگاه‌های تنفسی زنده مانده است. با این وجود افراد خانواده و دوستانی که از آقای ماندلا دیدن کردند میگویند که وضعیت ماندلای 94 ساله در حال بهبودی است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی هم روز پنجشنبه پس از این دیدار همچنین گفت. در سال روز استقلال ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نیروهای مسلح آمریکا در داخل و خارج قدردانی کرد. او در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت در 4 ژوئیه سال 1776 میلادی آمریکاییان انقلابی برای استقلال از بریتانیا به پیروزی رسیدند و افسود در آن زمان تنها عده قلیلی چنین موفقیتی را امکان پذیر می‌دانستند. باراک اوباما با تاکید بر مبارزات و مقاومت مردم آمریکا این کشور را مدافع جهانی صلح و آزادی خواند. یک دیپلمات ارشد روسیه روز پنجشنبه از عدم پیشرفت در سازماندهی گفتگوهای جدید هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک ابراز نگرانی کرد و گفت تلاش‌ها در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، تلاش‌های دیپلماتیکی برای انجام گفتگوهای هسته‌ای صورت گرفته، اما تا این لحظه نتیجه چشمگیری مشاهده نشده است. وی گفت در حال حاضر هیچ توافقی بر سر زمان و مکان دور بعدی گفتگوها صورت نگرفته که به گفته او موجب نگرانی است. اوایل تیر ماه وزیر خارجه روسیه اعلام کرده بود که امیدوار است بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهوری جدید ایران دور تازه‌ای از مذاکرات بین تهران و گروه پنج به علاوه یک آغاز شود. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز پنجشنبه در دیدار با مراجع تقلید در قم گفت هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی نابسامان است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی در نخستین سفر خود به شهر قم پس از انتخابات با آیت الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، شوبری زنجانی، جعفر صبحانی، نوری همدانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی دیدار کرده و با آنها درباره شرایط داخلی و خارجی ایران گفتگو کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنج شنبه با انتشار بیانیه نسبت به مرگ افشین اوسانلو، فعال کارگری زندانی و نامساعد بودن وضعیت جسمی میر حسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت ایران، واکنش نشان داد. این سازمان از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواست که به زندانیان سیاسی اجازه ملاقات مرتب و نیز دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی دهد. دولت جدید پاکستان مجازات اعدام را بار دیگر برقرار کرد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان طی حکمی در سال 2008 اجرای مجازات اعدام را در این کشور به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآورده بود و این تعلیق در روز 30 ژوئن گذشته به پایان رسید. وزارت کشور دولت نواز شریف روز پنجشنبه اعلام کرد که این مهلت تمدید نمی شود و از این پس مجازات اعدام در پاکستان اجرا خواهد شد. سازمان عفو بین الملل این تصمیم را شوکاور خواند و خواستار تعلیق دوباره آن شد.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ما باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. اگر همراه رادیو فردا بمونید. آخرین رویدادهای مصر بر کناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر و هوادارانی که روز جمعه تجمع خواهند کرد. ابراز نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت زندانیان سیاسی از جمله میرحسین موسوی در ایران به دور از خدمات بهداشتی.
الان نزدیک 10 ماه از سکته قلبیشون گذشته و توی 1.5 ماه اخیر هفته دوبار رو ایشون با نفس تنگی مواجه میشن.
آخرین دفاع‌های محمود احمدی نژاد از عملکرد 8 ساله دولتش در گفتگوی تلویزیونی.
در چند هفته اخیر بیش از پیش نقششون کمرنگ شده و با انتخاب آقای روحانی طبیعتاً پرونده به نوعی از ایشون منتقل شده به رئیس جمهور جدید و منتخب.
همراه ما بمونید تا حدود 40 دقیقه آینده از رادیو فردا در مجله نیمه شب ما بیشتر میشنوید. همونطور که شنیدید، مخالفان و هواداران محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده به مصر روز جمعه دعوت به برگزاری تظاهرات کردند. موضوع این هست که ارتش مصر محمد مرسی رو از مقام ریاست جمهوری برکنار کرده و رئیس دادگاه عالی قانون اساسی به ریاست دولت موقت در این کشور منصوب شده و سوگند یاد کرده. بشنویم جزئیات تازه تر و خبرهای تازه تر رو با همکارم نادر صدیقی که از عصر تا این لحظه خبرهای مربوط به مصر رو پیگیری کرده و الان در استودیو هست. تازه ترین تحولات چند ساعت اخیر در مورد آخرین رویدادهای مصر چه بوده آقای صدیقی؟
با تجدید سلام خدمت شما و عرض ادب خدمت تماشاگران شنوندگان رادیو فردا، باید بگم که گزارشگران CNN در شبکه بین‌المللی این رسانه گزارش دادن که در نخستین روز پس از برکناری محمد مرسی، نیروهای امنیتی مصر به بازداشت رهبران اخوان المسلمین پرداختند، کسانی که به گزارش CNN در واقع عامل بازدارنده تحول مسالمت‌آمیز در دولت مرسی بودند و عوامل انحصاری کردن قدرت. جهاد الحداد، سخنگوی اخوان المسلمین و از مشاوران ارشد این سازمان به CNN گفت که دقایقی پیش دقیقاً که محمد مرسی در کاخ ریاست جمهوری در بازداشت خانگی است و در توضیح بیشتر اضافه کرد که آقای مرسی در سرفرماندهی گارد ریاست جمهوری در قاهره به سر میبره. ارتش مصر در این زمین البته خبری منتشر نکرده. روزنامه الاهرام هم گزارش داده که آقای مرسی پیشنهاد ارتش برای رفتن به قطر یا ترکیه و یا یمن رو نپذیرفته و خودش رو همچنان رئیس حکومت مصر میدونه. جهاد الحداد، سخنگوی حزب آزادی و عدالت که بازوی سیاسی و حکومتی اخوان المسلمین هست، بازداشت رهبران این سازمان رو بسیار سوال برانگیز خوانده و گفته که به نظر میرسه که کودتاگران در اجرای نقشه بزرگی برای از بین بردن اخوان المسلمین هستند. از تازه ترین بازداشت‌ها باید به بازداشت مهدی عاکف، رهبر پیشین و سالخورده اخوان المسلمین با اشاره کنم که همراه با محافظش دستگیر شده. 4 قبضه اسلحه هم از این 2 به دست آمده و این گزارش رو هم تلویزیون دولتی نیل اعلام کرده. خبرگزاری دولتی ایجی نیوز هم گزارش داده که مرسی و 8 نفر از مقام‌های پیشین دولت وی که جملگی از اعضای اخوان المسلمین هستند ممنوع الخروجند و این خبر رسمیت داره. یک خبر کوتاه رو هم از واشنگتن به آگاهی شما برسونم که عده‌ای از شهروندان مصری آمریکایی روز پنجشنبه در برابر کاخ سفید با استقبال از برکناری محمد مرسی به آنچه که پشتیبانی دولت آمریکا از رئیس جمهوری اسلامگرا و برکنار شده مصر خواندند اعتراض کردند.
خب در کنار این خبرهایی که شما گفتید که در واقع مربوط میشد به آخرین تحولات در ساعتهای گذشته در مصر، تحولات غیر سیاسی هم اتفاق افتاده در مصر؟
البته در نخستین روز پس از برکناری محمد مرسی و دولت اسلامگرای او یک خبر بسیار مهم بر استقبال مصریان از این تحول تاکید کرد. روز پنجشنبه شاخص سهام در بورس قاهره بیش از 7% بالا رفت. یک باره بازار بورس قاهره طی 2 سال گذشته و به ویژه در 2 ماه گذشته آزاده، همچون که میدونین، از یک نااطمینانی به آینده رنج میبرد و بهترین روز برای بورس در این مدت این بود که در اون روز سقوط قیمت‌ها نباشه و یا کم باشه. از افزایش حتی یک واحد هم دستن در کاران مشتاق احساس رضایت می‌کردند. ولی این افزایشی که امروز اتفاق افتاده 7.3% یک تحول عمده هست و نشانی از بازگشت اعتماد بازار به آینده کشور. البته گرفتاری های اقتصادی مصر به جای خودش باقیه. روزنامه USA Today امروز در گزارشی نوشته بود که تورم از 3% دوران حسنی مبارک به 13% و در یک سال اخیر به 18% افزایش پیدا کرد.
یه سوال دیگه هم دارم، وقت زیادی نداریم. توی گزارش ها در مورد دشواری های عمیقی که مصری ها با اونها دست به گریبان هستند اشاره هایی شده و گفتن که این مشکلات تحت شعاع نارامی های سیاسی قرار گرفته. منظورشون چی هست؟
مصر میدونین که علاوه بر شکاف های عمیق سیاسی با دشواری های عدیدی دیگری هم روبروز که آقای مرسی در مدت ریاست جمهوریش از اونها غافل بوده. کمبود کالاهای اساسی مانند گندم و مواد سوختی، امروز صفهای بسیار طولانی در برابر جایگاه‌های فروش بنزین و همینطور نانوایی‌ها برقرار بود. این صفها البته تازگی نداشته، در یکی دو سال گذشته همچنان وجود داشته. رویترز گزارش دادند که مقام‌های روسی میگن که به دلیل نابسامانی‌های سیاسی در مصر ممکنه که واردات گندم این کشور به میزان 2 تا 3 میلیون تن کاهش پیدا بکنه. مصر هر سال حدود 10 میلیون تن گندم از خارج وارد میکرد که 60% مصرف مردم این کشور رو تشکیل میداد. و فراموش نکنیم که بیش از 25% نیروی کار مصر از فرصت اشتغال بی بهره هستن، یعنی بیکارن. فاینانشال تایمز هم گزارش داده که صفهای طویل در واقع یکی از دلایل اصلی برکناری مرسی بوده در مصر.
متشکرم نادر صدیقی، خبرهای مربوط به مصر و آخرین تحولات این کشور رو بررسی کرده بود و با ما بود در استودیو. اما تحولات مصر اگرچه که در روزهای اخیر با سرعت شدیدی پیش رفته و به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور انجام میده، اعتراضات در اون کشور از سال پیش دنبال شده. معترضانی که به گواه شاهدان از گروه‌های مختلف اجتماعی به میدان شهرهایشان به خصوص میدان مشهور تحریر در قاهره رفتند و یک جمعیت چند میلیونی رو شکل دادند. هانا کاویانی از رادیو فردا با یکی از این معترضان گفتگو کرده. عباس فهمی از زمان آغاز اعتراض به حکومت حسنی مبارک به صورت داوطلبانه فعالیت می‌کنه اما عضو هیچ گروه سیاسی نیست. او در ابتدای این گفتگو با هانا کاویانی نظرش رو درباره واژه کودتا میگه.
It is a coup, all right, but it is a people's coup.
به نظرم آنچه که رخ داد کودتا بود، اما کودتای مردم و نه کودتای شبیه آنچه که از این مفهوم همیشه استنباط میشه. به نظرم اخوان المسلمین همه جور فرصتی برای موفق شدن داشتند. آنها همه چیز داشتند، شبه نظامیان هوادار خود را داشتند. شواهد فراوانی از صحبت‌های خودشون وجود داره که تا چه حد حتی در برنامه‌های زنده تلویزیونی به ترویج خشونت پرداختند. فکر می‌کنم صبر مردم دیگه تموم شده بود. در نتیجه مردم بار دیگه به پا خواستند. اعتراضاتی که از حدود یک سال پیش شروع شد هیچ ارتباطی با ارتش نداره و ارتش تسلیم نظر مردم خواهد شد. آنچه که 3 ژوئن رخ داد چیز کمی نیست. به گواه شبکه‌های خبری غربی، میلیون‌ها نفر که می‌گویند حدود 33 میلیون نفر بودند به خیابون آمدند، یعنی 1/3 جمعیت مصر. سوالی که پیش میاد اینه که اگر مثلا در آمریکا چون این جمعیتی به خیابون بیان، جایگاه رئیس جمهوری اون کشور چه خواهد بود و چه خواهند کرد؟
اما با وجود حضور چند میلیونی در خیابون‌ها، شما قبول دارید که ارتش نقش مهمی در کنار گذاشته شدن محمد مرسی ایفا کرده؟
Definitely, we the people of Egypt called upon the army.
مسلماً اینطوره. ما مردم مصر ارتش را فرا خواندیم. ببینید، به نظرم باید یک تفاوتی قائل بشیم بین ارتش در سال 2011 و ارتش امروز در مصر. اسکاف در زمان مبارک و پس از او بود و امروز این موضوع فرق کرده. در آن زمان اسکاف یا ارتش توسط ژنرال تنتاوی رهبری می شد، کسی که به نظر من فساد همان نظام پیشین رو به همراه داشت.
امروز چه چیزی فرق کرده به نظر شما؟
It's leadership.
رهبری اون فرق کرده. جنرال السیسی یک آدم وطن پرسته، او یک آدم رمانتیکه و یک شاعر. او عاشق کشورشه و میخواد که پیشرفت کنه. نباید فراموش کنیم که زمانی که مبارک برکنار شد یا استعفا داد یا هر چیزی دیگه، این تنتاوی بود که قدرت رو در دست گرفت، در حالی که ما امروز در کمتر از 24 ساعت دیدیم که رئیس دیوان قانون اساسی قدرت موقت رو به دست گرفت. اینجاست که من فکر نمی کنم کودتا شده. احساسم اینه که انگار روز گذشته ما با فشار دادن یک دکمه به 2 سال پیش بازگشتیم تا همه چیز رو از اول و این باره درست انجام بدیم و اشتباهات گذشته رو هم جبران کنیم.
برخی از فعالان مصری می نویسند که خیزش یا انقلاب اونها تازه آغاز شده. فکر می کنید که مصر و مردم اون به کدام سو دارن می رن؟
امیدوارم که داریم در مسیر درست می ریم. ابتدا قرار قانون اساسی نوشته شه. قانون اساسی که این بار مهندسی شده و میکی ماسی نخواهد بود. قانون اساسی نخواهد بود که تنها در خدمت اخوان المسلمین باشه. یک قانون اساسی برای همه مردم مصر خواهد بود، از جمله مسیحیان و مسلمانان مصر. پس از تدوین این قانون نوبت به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی میرسه و بعد از این باید به دنیا گفت که این مصری تازه است که به آینده می نگرد. این دنیا شامل مصری هایی می شه که در این سالها در پی فرار مغزها از این کشور رفتند و باید بتوانند به کشور خود بازگردند و بخشی از آینده آن باشند.
با توجه به آخرین تحولات در مصر، هانه کاویانی از رادیو فردا با یکی از این معترضان در مصر گفتگو می‌کرد، عباس فهمی، که از زمان آغاز اعتراض به حکومت حسنی مبارک به شکل داوطلبانه فعالیت کرده.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
موضوع این برنامه ساعت 6 که روز جمعه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران پخش میشه، تحولات مصر هست و اینکه شما در مورد آخرین جریانات در مصر چه فکر میکنید. حتما تماس بگیرید و بگید که میخواید تو این برنامه زنده حضور داشته باشید.
خیلی خوشحالم که سکولاریسم و لاییسم برنده شد و این افراطی‌گری اسلامی بازنده شد.
اگر استثناء و قاعده را قبول داشته باشیم، ارتش مصر به کمک مردم رفته و اقدام جالبی است. امیدوارم ارتش‌های ممالک دیکتاتوری هم از این استثناء برخوردار باشند تا مردم آزاد شوند.
پیروزی مردم رو بر دولت به نوعی دیکتاتوری مذهبی تبریک میگم. به همه مردم آزادی‌خواه دنیا تبریک میگم.
ارتش مصر واقعا خیلی کار جالبی کرد. فکر میکنم تو آینده بعد این خاورمیانه میره پایه اساسی بشه. اصلا رفتی به کودتا نداره. مردم در کنار هم نشستن جشن میگیرن و ارتش نه به زور اومده تو خیابون، نه کسی رو زده کشته، نه حکومت نظامی کرده و انشالله که مردم ما هم، ارتش ما، سپاه ما، بسیج ما هم برای حمایت از مردم هم یه روزی ببینن، یاد بگیرن و برای خود ما اتفاق خوبی بیفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از مصر بریم به سوریه، در حالی که ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه روز پنجشنبه با هم دیدار کردند تا رهبری برای خودشون انتخاب کنند. بشار اسد رئیس جمهوری این کشور گفته تنها خطری که ممکنه او و حکومتش رو تهدید کنه کشورهای غربی و خارجی هستند. فرین آسمی.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفت که کشورهای دیگر علیه سوریه توطئه می‌کنند و از تمام ابزارهایشان برای سرنگونی رژیم او استفاده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اسد در مصاحبه با روزنامه دولتی التوره این عقیده که آنچه از بیش از دو سال پیش در سوریه رخ داده انقلاب است را رد کرد. در عوض او اصرار دارد که تحولات دو سال گذشته در سوریه توطئه‌ای توسط غرب و بعضی از کشورهای عرب است و آنها می‌خواهند سوریه را بی‌ثبات کنند. از دو سال پیش تا کنون که خیزش مردم سوریه آغاز شد 93 هزار نفر کشته شدند. میلیون‌ها سوری هم از خانه خود فرار کرده و آواره شدند. بشار اسد در حالی این نظرات را بیان کرده که مخالفان سوریه روز پنجشنبه دیدار کردند. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه تحت فشار است که برای خود یک رهبر انتخاب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه ماهاست که رهبر ندارد. رهبر این ائتلاف به دنبال اختلاف نظر درباره گفتگوهای احتمالی با بشار اسد استعفا کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که چند نام برای ریاست ائتلاف مخالفان سوری به گوش می‌خورد. احمد جربا یکی از شخصیت‌های قبیله‌ای که روابط نزدیکی با عربستان سعودی دارد و مصطفی صباغ دبیر کل این ائتلاف که توسط قطر حمایت می‌شود از جمله این کاندیداها هستند. رهبر جدید ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه که عمدتاً از نیروهای در تبعید انتخاب می‌شود، باید به حامیان خود نشان دهد که قادر است با شورشیان در داخل سوریه ارتباطی قوی برقرار کند. کمال اللبانی، عضو ارشد گروه لیبرال در ائتلاف نیروهای مخالف سوریه، به خبرگزاری رویترز می‌گوید که بهترین راه حل تشکیل مجمعی متشکل از نظامیان و غیر نظامیان و انتقال آنها به سوریه است. آقای لبانی می‌گوید ائتلاف مخالفان توانایی‌های نظامی خود را بالا می‌برد، اما اسلام‌گراها هنوز میدان جنگ را در دست دارند. او گفت که انتظار دارد فرستادن سلاح از سوی غرب به شورشیان افزایش یابد و برگزاری نشست ژنو 2 به دعوت روسیه و آمریکا برای پیشبرد صلح در سوریه را رد کرد. واشنگتن و مسکو از مخالفان سوری حمایت می‌کنند و گفتند طرح‌هایی برای برگزاری کنفرانس صلح سوریه دارند، اما هیچ وقت تاریخ این نشست را اعلام نکردند. کمال اللوانی، عضو ارشد گروه لیبرال در ائتلاف نیروهای مخالف سوریه، همچنین می‌گوید که کنفرانس ژنو 2 آمادگی برای جنگ بیشتر است و می‌پرسد آیا واقعاً کسی هست که فکر کند بشار اسد قدرت را به دولتی انتقالی واگذار می‌کند؟ خبرگزاری رویترز می نویسد که عربستان سعودی نقش کلیدی در حمایت از شورشیان سوری دارد. این کشور سلاح‌های پیشرفته به شورشیان می دهد و آمریکا هم بر ارسال این سلاح‌ها به شورشیان نظارت می کند. یک دیپلمات غربی در منطقه به خبرگزاری رویترز گفت آمریکایی‌ها در زمینه حمایت عربستان از شورشیان حرف آخر را می زند.
بعد از این گزارش فرین آسمی در مورد سوریه، بریم به روسیه. دولت روسیه نسبت به پیشرفت نداشتن در سازماندهی گفتگوهای جدید هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 ابراز نگرانی کرد. معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه با بیان این نگرانی مسکو گفته که تلاش‌ها در زمینه مذاکرات جدید به نتیجه این نرسیده. از نادر صدیقی بیشتر می‌شنویم.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، میگوید که در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست دولت ایران، مسکو تلاش‌هایی را برای سازماندهی دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به کار بست، ولی این تلاش‌ها به بن‌بست برخورده است. او به خبرگزاری روسیه اینترفاکس گفته است که در حال حاضر هیچ گونه توافقی بر سر محل یا تاریخ دور آینده گفتگوها وجود ندارد. آقای ریابکوف توضیح داده است که پس از انتخابات 14 ماه ژوئن در ایران، دولت روسیه تلاش‌هایی را برای آماده سازی دور بعدی گفتگوها آغاز کرد، ولی تا کنون هیچ نتیجه ملموسی حاصل نشده و این امر ما را نگران کرده است. آخرین دور گفتگوها بین ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. این گفتگوها نیز مانند دفعات پیشین با ناکامی پایان گرفت. اوائل تیر ماه گذشته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اظهار امیدواری کرده بود که با آغاز به کار حسن روحانی در رأس دولت ایران دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی و پنج به علاوه یک آغاز شود. البته دولت روسیه در حالی از ناکامی سازماندهی دور جدید این گفتگوها ابراز نگرانی می کند که دور چهار ساله دولت محمود احمدی نژاد هنوز به پایان نرسیده و حسن روحانی هم اعضای کابینه آینده را تعیین و اعلام نکرده است. عمر دولت آقای احمدی نژاد مرداد ماه آینده و به عبارتی در آخرین هفته ماه میلادی ژوئیه پایان می گیرد. کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک در گفتگوهای قزاقستان به سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده بودند که در صورتی که غنی‌سازی‌های حساس متوقف شود، کشورهای غربی نیز به شیوه متعادلی بخشی از تحریم‌ها را لغو خواهند کرد. در آن هنگام این پیشنهاد از جانب تهران رد شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه تصریح می‌کند که جامعه جهانی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های هسته‌ای امیدوار است که با انتخاب حسن روحانی و قول و وعده‌هایی که وی در این زمینه و روش آشتی جویانه در رابطه با کشورهای دیگر داده است، خوشبینی‌ها هم افزایش پیدا کرده. ایالات متحده از گزینش حسن روحانی ابراز خوشبینی کرده، ولی در همان حال گفته است که نمیتوان از تأثیر این انتخاب بر حل و فصل بحران هسته‌ای با ایران مطمئن بود. اکنون روسیه نیز نگرانی خود را از عدم پیشرفت در امر توافق بر سر دور بعدی گفتگوها اعلام کرده است.
26 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست. برگردیم به ایران. سازمان دیدبان حقوق بشر وضعیت درمانی و سلامت میرحسین موسوی و برخی از زندانیان سیاسی رو از جمله آرش صادقی و محمد رضا پورشجری نگران کننده اعلام کرده. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، محرومیت زندانیان از دسترسی به خدمات بهداشتی کافی و ملاقات‌های منظم پررنگ‌تر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا ولیزاده بشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از منبعی که از پرونده پزشکی میرحسین موسوی مطلع است، نوشته که فشار خون او به دلیل بیماری قلبی به شدت بی‌ثبات بوده است. یک منبع آگاه به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است نیروهای امنیتی آقای موسوی را از مراقبت پزشکی که بنا به توصیه پزشکان هر 50 روز الزامی است محروم کرده و حتی اجازه بستری او را در بیمارستان برای انجام آزمایش‌های ضروری ندادند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته است وضعیت آرش صادقی فعال دانشجوی 26 ساله نیز نگران کننده است و گمان می رود هفته پنجم اعتصاب قضایی خود را در سلول انفرادیش در بند 209 زندان اوین سپری می کند. مقام های زندان اوین در هفته های اخیر از ارائه هر گونه اطلاعاتی درباره او خودداری کردند. زندانی دیگری که سازمان دیدبان حقوق بشر وضعیت او را نگران کننده می داند محمد رضا پورشجری است، وبلاگ نویسی که به دلیل اتهام های مربوط به ابراز عقایدش از 4 سال پیش در زندان است. مقام های زندان از دادن مرخصی موقت به این وبلاگ نویس برای درمان ناراحتی قلبی شدیدی که دارد خودداری می کنند. میترا پورشجری دختر این وبلاگ نویس به رادیو فردا می گوید
پدرم با توجه به اینکه باید آنژیوگرافی می‌شدن و عمل قلب باز انجام می‌دادن، متاسفانه الان نزدیک به 10 ماه از سکته قلبیشون گذشته و توی 1.5 ماه اخیر هفته تقریبا میشه گفت دوبار رو ایشون با افت فشار و نفس تنگی مواجه میشن که به بهتری منتقل میشن. مثلا روز پیش ایشون دوباره به بهتری منتقل شدن و با تماسی که پدرم داشتن با خانواده‌ام گفته بودن که پزشکا خیلی وضعیتشون رو بحرانی اعلام کردم به خود پدرم که این افت فشارها باعث سکته مجدد قلبی و حمله قلبی میشه.
آرش صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی که از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بوده، زندانی دیگری است که سازمان دیدبان حقوق بشر تداوم اعتصاب قضای او را از 11 خرداد تا کنون گزارش کرده است. افراد دیگری نظیر جاوید هوتنکیان، بهمن احمدی عمویی و محمد صدیق کبودوند نیز از جمله زندانیانی هستند که مدت هاست از ملاقات و همچنین دسترسی به مراقبت های پزشکی محرومند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر بیماری شماری از زندانیان سیاسی و مرگ آنها در زندان نظیر افشین اوسانلو فعال کارگری را نشانگر ابهام و آزار و اذیت‌هایی می‌داند که زندانیان سیاسی در ایران با آن همیشه مواجه هستند. به گفته او این وقایع ضرورت نیاز به انجام اصلاحات اساسی در زندان‌ها را به حاکمیت ایران گوشزد می‌کند.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ما همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد تهران. امیدواریم که اگر بیدار هستید و شرایطشو دارید با رادیو فردا بمونید. تازه ترین خبرهای مصر رو از رادیو فردا دنبال کنید. شما میتونید سری بزنید به سایت ما و پوشش زنده وقایع مصر رو از سایت رادیو فردا دنبال کنید. radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند هر چند دقیقه یک بار با توجه به خبرهای تازه سایت رو بروز کنند. همطور در صفحه فیسبوک ما میتونید این اخبار رو دنبال کنید و میتونید برای ما اونجا نظراتتون رو بنویسید و با بقیه هم وارد بحث بشید. ما تلاش میکنیم در طول برنامه‌های زنده نظرات شما رو در مورد وقایع مصر بخونیم. با ما تماس بگیرید و تا روز جمعه ساعت 6 بعد از ظهر اعلام آمادگی کنید برای حضور در برنامه زنده ساعت 6 که مربوط به آخرین وقایع و رویدادها در مصر است. بمونید با ما. بعد از اخبار دو گزارش دیگه پخش میشه. هانا کاویانی و خبرهای تازه.
با سلام مجدد. گروه‌های اسلامگرا به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند امروز جمعه علیه حاکمان کنونی مصر دست به تظاهرات بزنند. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها رهبران ارشد اخوان المسلمین از جمله رهبر معنوی آن محمد بدی بازداشت شدند. گروه‌های اسلامگرا از هواداران خود خواستند پس از نماز جمعه برای اعتراض به برکناری دولت محمد مرسی از سوی نظامیان در تجمعی مسالمت‌آمیز در سراسر مصر شرکت کنند. عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی مصر که بامداد پنج شنبه مقام ریاست جمهوری موقت مصر را بر عهده گرفت، در نخستین اظهارات خود اخوان المسلمین را بخشی از مردم کشور دانست و از کمک آنان برای ساختن کشور استقبال کرد. پزشکان معالج نلسون ماندلا اعلام کردند که رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی در حالت زندگی موقت نباتی به سر می‌برد. بر پایه اسنادی که روز پنج شنبه از سوی دادگاهی در جوهانسبورگ منتشر شد، پزشکان به خانواده نلسون ماندلا پیشنهاد کردند که دستگاه‌های تنفسی او را خاموش کنند. این اسناد یک هفته پس از آن منتشر شد که پزشکان گفته بودند نلسون ماندلا در شرف مرگ است و تنها با کمک دستگاه‌های تنفسی زنده مانده است. با این وجود افراد خانواده و دوستانی که از آقای ماندلا دیدن کردند میگویند که وضعیت ماندلای 94 ساله در حال بهبودی است. جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز پنج شنبه پس از دیدار با نلسون ماندلا وضعیت جسمانی او را همچنان خطیر اما ثابت اعلام کرد. در سال روز استقلال ایالات متحده باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نیروهای مسلح آمریکا در داخل و خارج قدردانی کرد. او در سخنرانی رادیویی هفتگی خود گفت در 4 ژوئیه سال 1776 میلادی آمریکاییان انقلابی برای استقلال از بریتانیا به پیروزی رسیدند. وی افزود در آن زمان تنها عده قلیلی چنین موفقیتی را امکان پذیر می‌دانستند. باراک اوباما با تاکید بر مبارزات و مقاومت مردم آمریکا این کشور را مدافع جهانی صلح و آزادی خواند. یک دیپلمات ارشد روسیه روز پنج شنبه از عدم پیشرفت در سازماندهی گفتگوهای جدید هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک ابراز نگرانی کرد و گفت تلاش‌ها در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، تلاش‌های دیپلماتیکی برای انجام گفتگوهای هسته‌ای صورت گرفته، اما تا این لحظه نتیجه چشمگیری مشاهده نشده است. وی گفت در حال حاضر هیچ توافقی بر سر زمان و مکان دور بعدی گفتگوها صورت نگرفته که به گفته او موجب نگرانی است. اوایل تیر ماه وزیر خارجه روسیه اعلام کرده بود که امیدوار است بلافاصله پس از آغاز فعالیت رئیس جمهوری جدید ایران دور تازه‌ای از مذاکرات بین تهران و گروه پنج به علاوه یک آغاز شود. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز پنجشنبه در دیدار با مراجع تقلید در قم گفت هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی نابسامان است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای روحانی در نخستین سفر خود به شهر قم پس از انتخابات با آیت الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، جعفر صبحانی، نوری همدانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی دیدار و با آنها درباره شرایط داخلی و خارجی ایران گفتگو کرده است. این گزارش‌ها کیست که مراجع تقلید در قم از بیکاری و گرانی، نحوه تعامل با جهان خارج و آنچه که شیعه کشی و مسلمان کشی در دیگر کشورها خواندند انتقاد کردند.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. این بخش همچنان ادامه داره. برخلاف بامدادهای جمعه که در این ساعت برنامه دات کام رو پخش می‌کردیم، امشب در واقع دو گزارش خواهیم شنید. یک گزارش ما درباره حسن روحانی هست، رئیس جمهوری منتخب ایران، که روز پنجشنبه 13 تیر ماه با مراجع تقلید در قم دیدار کرد و همونطور که توی خبرها چند دقیقه پیش شنیدید گفت که هیچ زمانی به سختی امروز نبوده. اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی در کشور نابسامان هست. گزارش جان خاکسات رو در همین زمینه بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی در نخستین سفر خود به شهر قم پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری با آیت الله صافی گلپایگانی، ناصر مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، جعفر صبحانی، نوری همدانی و عبدالکریم موسوی اردبیلی دیدار کرد و درباره مسائل داخلی و خارجی ایران با آنها به تبادل نظر پرداخت. این گزارش حاکی است که مراجع تقلید در قم از بیکاری و گرانی، نحوه تعامل با جهان خارج و آنچه که شیعه کشی و مسلمان کشی در دیگر کشورها خواندند انتقاد کردند. حسن روحانی در دیدار با مراجع تقلید تصویر تیره و تاری از وضعیت داخلی و خارجی ایران ارائه داد و تأکید کرد هیچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند و وضعیت کشاورزی هم نابسامان است. حسن روحانی با اشاره به وضعیت بیکاری در کشور گفت که 3.5 میلیون نفر بیکار در ایران وجود دارد و به گفته او اگر نتوانیم اشتغال لازم را ایجاد کنیم این تعداد به 5 میلیون بیکار خواهد رسید. حسن روحانی روز پنجشنبه در قم گفت دولت در شرایطی می‌خواهد شروع به کار کند که وضع اقتصادی وضع خوبی نیست. تغییر در روابط خارجی نیز زمان بر است و باید در چنین شرایطی با منطق و تدبیر به سمت کاهش مشکلات و بهبود شرایط حرکت کرد. به گفته آقای روحانی هیچ دولتی در جمهوری اسلامی کار خود را در چنین شرایطی آغاز نکرده است. به گفته آقای روحانی مشکلات امروز ایران از زمان جنگ هم بیشتر است. به گفته او امروز ده ها کشور در حال جنگ اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی با ایران هستند. اظهارات رئیس جمهوری آینده ایران در حالی بیان می شود که محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی تصویری مثبت از وضعیت کشور ارائه داد. محمود احمدی نژاد مدعی شد دولت او چند برابر دولت‌های گذشته کار کرده، اقتصاد کشور از رده 22 جهان به رده 17 رسیده و تولید در 8 گذشته بالاترین نرخ رشد را در طول تاریخ داشته است.
گزارش جان فاکسات رو شنیدید در مورد دیدار حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران با مراجع تقلید و گفته های او در مورد وضعیت کشور و اینکه گفته هیچ زمانی به سختی امروز در ایران نبوده.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تومتایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را برق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
و بله، همچنان از رادیو فردا و مجله نیمه شب با شما هستیم. این برنامه یک بار پخش شد، اما همون سری اول بار دیگه پخش میشه. هر شب میتونید این برنامه رو از رادیو فردا بشنوید اگر اون رو از دست دادید، یا اگر قسمت‌هایی رو از دست دادید و میخواهید دوباره بشنوید. گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد بعد از دو بار تعویق بالاخره شامگاه چهارشنبه انجام شد. تو این گفتگوی دو ساعته محمود احمدی نژاد باز هم از عملکرد 8 ساله دولت‌های خودش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دفاع کرد. از نوشین سید حسینی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با ارائه اولین گزارش از مجموع 5 گزارشی که او در سطوح مختلف از عملکرد دولت‌های نهم و دهم تهیه کرده از فعالیت‌های دو کابینه‌اش در طول 8 سال گذشته دفاع کرد. محمود احمدی نژاد در حالی که کمتر از 1 ماه به پایان دومین دوره ریاست جمهوریش باقی مانده، شرایط حاکم بر 8 سال گذشته را از سخت‌ترین شرایط تاریخی و زیر فشارهای داخلی و خارجی توصیف کرد و در ادامه بر عدم دخالتش در برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد.
در شرایط دولت نهم و دهم رو کار بودن که ما رکود جهانی داشتیم، بحران اقتصاد جهان، خیلی از کشورها رشدشون منفی شد، تورم جهانی، خب اینا اثر داره و البته در یک شرایط سخت داخلی هم بود، یعنی در داخل هم فشارها به دولت نهم و دهم واقعا خیلی سنگین بود. علاوه بر همه اینا ما تحریم‌های ناجوان مردانه یک سویه رو داشتیم. بالاخره حالا بحث هسته‌ای رو من وارد نمیشم، جداگونه باید بحث بشه، اینکه چجوری میشد حل بشه، نمیشد حل بشه، فرصتایی داشتیم نداشتیم، اینا به کناره. منم حالا مدتی است که واقعا دخالتی در این قضیه ندارم.
هرچند به عقیده مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، اظهارات و رفتارهای محمود احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته بر روند امور هسته‌ای ایران بی تاثیر نبوده.
کسی از آقای احمدی نژاد در مقام رئیس قوه مجریه که اون هم حدود 8 سال هست الان ایشون در این سمت هستن نخواهد پذیرفت که ایشون هیچ نقشی در پرونده اتمی ایران نداشتن. مستقیم و غیر مستقیم آقای احمدی نژاد نقش داشتن، چه با به حال ماجراجویی هایی که کردن، چه با اظهار نظرهای عجیب و غریبی که کردن، و حتی چه با برخی از رفتارهای سیاسی که نمونه اون رو آقای ولایتی در همین مناظره های انتخاباتی کاملا توضیح داد که چطور به حال اختلال ایجاد شده در روندی که مثلا آقای لاریجانی تلاش می‌شده این پرونده رو به نوعی ترمیم کنه و آقای احمدی نژاد و گروهش مانع شدن. اما این یک بحث است. بحث دیگر هم این که به هر حال مشخصه که مرکز ثقل قدرت و رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر نهایی در مورد پرونده انرژی اتمی هست، اما این بحث منتفی نمی‌کنه جایگاه آقای احمدی نژاد رو، ضمنی که خب به هر حال طبیعتاً در چند هفته اخیر بیش از پیش نقش ایشون کم رنگ شده و با انتخاب آقای روحانی طبیعتاً پرونده به نوعی از ایشون منتقل شده به رئیس جمهور جدید و منتخب.
محمود احمدی نژاد بخش عمده‌ای از گفتگوی زنده تلویزیونی چهارشنبه شب خود را به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت‌های خود اختصاص داد. او با اشاره به برنامه هدفمندی یارانه‌ها آن را گامی در جهت اجرای عدالت توصیف کرد.
کار دیگه‌ای که دولت کرد هدفمندی یارانه‌ها بود. یکی از عوامل تبعیض توزیع عمومی یارانه‌هاست. هر کس بیشتر مصرف می‌کنه بیشتر می‌بره. خیلی اصلا از محل همین یارانه‌ها ثروتمند شدن. یعنی انرژی ارزان گرفتن فروختن. خب ما اینو توزیع یک نواخت کردیم و فکر می‌کنیم هر چی جلوتر بریم این توزیع یک نواخت کمک می‌کنه به عدالت.
این در حالی است که فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها را ناقص و آن را در ادامه تبعیض‌های اقتصادی گذشته می‌داند.
قرار بود که پرداخت یارانه جنبه هدفدار به خودش بگیره، یعنی یارانه فقط به کسانی پرداخت بشه که به یارانه احتیاج دارن. این کار انجام نگرفت و در واقع یارانه های نقدی هم به صورت همگانی پرداخت شد، بنابراین این هم تبعیض‌آمیزه و به علاوه در اثر اجرای بسیار نادرست قانون مربوط به هدفمند کردن یارانه ها، هدفهایی که مورد نظر بود از میان رفت و در حال حاضر فاصله بین بنزین و قیمت بنزین با قیمت بین‌المللی اون تقریبا همون قدری است که پیش از اجرای این قانون بود و در واقع همین الان هم بنزین به شدت یارانه‌ای است و همه از اون استفاده می‌کنند. در نتیجه تبعیض به جای خودش باقی مونده.
آقای احمدی نژاد در بخش‌های دیگری از گزارش خود از اقداماتی مانند سفرهای استانی و دریافت نامه‌های متعدد از مردم به عنوان دستاوردهای مثبت دولت‌های خود یاد کرد و آن را پیشرفتن گامی به سمت عدالت توصیف کرد. آقای احمدی نژاد تأکید کرده که تلاش خواهد کرد دولتی بدون بدهی تحویل دهد و ذخایر ارزی امروز ایران را در تاریخ بی‌نظیر خواند. دولت دهم که از مرداد ماه سال 88 کار خود را شروع کرد، کمتر از یک ماه دیگر جای خود را به دولت 11 به ریاست حسن روحانی خواهد داد.
درباره گفتگوی زندگی تلویزیونی محمود احمدی نژاد شنیدیم. آخرین گفتگوی او که چهارشنبه شب انجام شد و باز هم از عملکرد 8 ساله دولت خودش دفاع کرد، نوشین سید حسینی گزارش میداد. این آخرین برنامه بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. ممنونیم که با ما بودید در طول 45 دقیقه گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. حدود یه رو به دیگه خبرهای تازه رو خواهید شنید. شب و روز بر شما خوش.